بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. پیش از هر سخنی خدمت شما عرض سلام و ادب دارم و خیر مقدم عرض میکنم حضار محترم و به ویژه دانشجویان عزیزی که همواره مشوق برنامه های این گروه به حلقه نشانشناسی تهران بودن. تشکر مضاعف دارم از اعضای گروه، آقای دکتر نجومیان، آقای دکتر سجودی، دکتر معین، دکتر شهیدی، دکتر ساسانی و دکتر عباسی که خب تقریبا یک سال راجع به این هم‌اندیشی میشیم، با هم فکر میکنم، گفتگو میکنم. همینطور تشکر خاص دارم از آقای دکتر پاکچی که دبیر این هم‌اندیشی هستن، از زحمات زیادی رو کشیدن، و خانم دکتر بنویدی که ایشون هم واقعا زحمات بسیاری کشیدن به ویژه بر هماهنگی ها و اجرا. خب من میخوام از دوستان دعوت بکنم تشریف بیارم، فقط این نکته رو یادآوری بکنم که این پانل اولون به دو پانل کوچیک‌تر تقسیم شده که دو تا سخنرانی اول در پانل اول خواهیم داشت و دو تا در پانل دوم خواهیم داشت. به همین جهت از دو سخنان اول آقای دکتر شهیدی و آقای دکتر معین دعوت می‌کنم که تشریف بیارن و انشاءالله پانل دوم از دوستان دیگه استفاده خواهیم کرد. تشریف بفرمایید. تا دوستان جا بیفتن عرض بکنم که شاید ما راجب متن بیش از جامعه کار کرده باشیم در طول تاریخ، کمتر به خودمون پرداختیم، بیشتر به متن ها پرداختیم. شاید اینطوری باشه، یا کارهایی که کردیم جدیتر بوده، نظاممندتر بوده. اگر بخوایم با همون نگاه متنی به موضوع سبک زندگی نگاه بکنیم، می‌دونید که متن‌ها رو به دو بخش کلی تقسیم می‌کردن، یه بخش محتوایی، مضمونی، درونی، درون‌مایه و غیره، یک بخش هم بخش تجلی متن بوده، فیگورها بوده، سبک شناسیش بوده و مطلب مربوط به صور خیالی که داشته. در واقع سبک زندگی به یک نوعی، اگر بخوام از همین تشبیه استفاده بکنم، همون مثل سبک شناسی در متن، اون صور زندگی، اون تجلیات زندگی، تظاهرات زندگی رو به معرض تماشا میگذاره و ما با سبک زندگی میتونیم به درون مایه زندگی، میتونیم به محتوای زندگی، به ایدئولوژی ها، به باورها، اعتقادات پی ببریم. پس سبک زندگی که تجلی اونهاست میتونه ما رو به سوی اونها هم رهنمون بشه. بر این نکته اول که کار کردن روی سبک زندگی، در واقع کار کردن روی تجلیات تمام باورها و محتواها، اعتقادات یک جامعه هست، آن چیزی که در بخش دیگر گفتمان پنهان شده و میشه به وسیله سبک زندگی اونو افشا کرد و اونو مورد بررسی قرار داد. مطلب بعدی این هستش، نشان شناسی همونطور که دوستان فرمودن یک روش برای معناکاوی در متن بوده، بعد امروزه معناکاوی از گفتمان هستش و حتی همونطور که توضیح دادن از معناکاوی و معناشناسی گذشته و به یک نوعی با نظریه های انتقادی به معناسازی هم میپردازه، به اصلاح زندگی هم فکر میکنه، به نقد و اصلاح به صورت توامان داره فکر میکنه. یعنی اون گذار نشانشناسی از در واقع واژه شناسی به جمله شناسی، از جمله شناسی به متن شناسی، از متن شناسی به گفتمان شناسی، از اون حالت توصیفیش داره خارج میشه و به طرف در واقع متن سازی یا کمک و مشارکت در متن سازی و معنا سازی پیش رفته. به همین جهتی که ما در نشان شناسی انتقادی یه فقط به فکر توصیف نیستیم، یک توصیفگر بی‌طرف نیستیم، بلکه نشان شناس طرفدار هستیم، نظردار هستیم، ارزیابی میکنیم و نظر میدیم و برای اصلاح جامعه تلاش میکنیم. فقط به توصیف آسیب ها نمیپردازیم، بلکه یک تعهدی نسبت به اصلاح ما احساس میکنیم. این سبک زندگی و ارتباطش با نشان شناسی در این جلسه خواهید دید که ما به طرف همین معناسازی و اصلاح سبک زندگی هم پیش خواهیم رفت، فقط به توصیف نخواهیم پرداخت. ناراحت کردم برای اینکه مقدمه باشه که دوستان مطالبشون رو آماده بکنن. ما با سخنرانی آقای دکتر شهیدی با عنوان از شیوه حضور اجتماعی تا شکل و سبک زندگی، چالش‌های نشان انسان شناختی هستش که من توضیح راجع به این سخنرانی نمیدم، فقط این عرض میکنم که مباحثی که آقای دکتر مطرح میکنن مباحثی که در نظریه های فرانسوی راجعش بحث شده. البته آقای دکتر اومدن به شکل تعریفی دارن مطرح میکنن برای اینکه علاوه بر نظریه هایی که حالا نظریه پردازان نمیگم مکتب فرانسوی، برای اینکه ما همطور که میتونیم در دوره پسا مکتبی به سر میبریم در حوزه نشان شناسی، همونطور که در حوزه های دیگر به این شکل هستش، ایشون سعی کردن که این نظریه ها رو با نظریه های نشان شناسی فرهنگی به ویژه لوتمان ترکیب بکنن و در واقع در این رابطه نظرات تعلیفی خودشون هست. ما از آقای دکتر دعوت میکنیم که مطالبشون آقای دخلیشون بکنیم.
به نام خدا سلام عرض میکنم و صبح بخیر و تشکر از حضور صمیمیتون مثل همیشه و تعارف رو هم کوتاه میکنم و به اصل موضوع میپردازم. بحث سبک زندگی با این مقدمه خیلی کوتاه من شروع میکنم که نشان دهنده یک نکته مهم هست، اون این که شاید نشان شناسی یک گامی امروز برداشته و اون گام پراتیکی است که ما رو به سمت تلفیق و ترکیب و تعامل بیشتر، نه اینکه تعامل وجود نداشت، تعامل بیشتر با جامعه و با انسان سوق میده. شاید در عنوان من واژه نشان انسان شناختی حکایت بر همین موضوع داره که شاید به نوعی بشه گفت که دورانی که نشان شناسی تأمل بسیار زیادی روی متن و روی گفتمان یا به نوعی روی در واقع نمونه های متنی داشت، شاید ما یک گام های بعدی رو برداشتیم و در واقع اون دوران متنگرایی صرف که رفته رفته کمرنگ شد، شاید امروز این دوران متنگرایی که فقط متن رو به عنوان جایگاه پردازش نشانه بدانیم پشت سر گذاشتیم و جامعه و متن رو، یعنی تعامل جامعه و متن رو در نظر گرفتیم. و این موضوع امسال نشون میده که بحث سبک زندگی که در واقع خود زندگی انسان به عنوان یک پراتیک و به عنوان یک کنش، به عنوان یک رویداد، به عنوان یک رفتار، هرچی که حسابش کنیم، در تولید نشانه و در تولید معنا نقش پیدا میکنه و خودش در واقع به طور گسترده انسان رو درگیر میکنه. بحث من در مورد سبک زندگی به این شکل مطرح میشه که یک بحث فرایندی است. منظورم از بحث فرایندی چیست؟ منظورم از بحث فرایندی این است که من اعتقاد دارم که قبل از ورود به سبک زندگی مراحلی وجود داره که لازم است از آن عبور کنیم. بدون عبور از این مراحل شاید سخت باشه تبیین سبک زندگی. به همین دلیل من نگاهم به بحث سبک زندگی یک نگاه فرایندی و نگاه سمیوسفری درون قلمرویی یا قلمرویی هست. یعنی ما چند قلمرو رو، چند قلمرو نشانه‌ای رو مجبوریم پشت سر بگذاریم و بعد به سبک زندگی برسیم که من این قلمروها رو شرح میدم و بعد هم توضیح میدم که چرا نگاه من به بحث سبک زندگی نگاه فرایندی و نگاه فازی است، نگاه مرحله است. نکته اول این که به هر حال گفتمان یا آگاهانه و کاملا با استحکام نشانه‌ای شکل میگیره که این گفتمان ها همون گفتمان هایی هستن که متن ها رو میسازن، فیلم ها رو میسازن، هنر رو میسازن و غیره، که در اونجا در واقع نشانه ها وارد تعامل با یک دیگه میشن و مجموعه ها و پلان های بزرگ به وسیع گفتمانی رو وجود میدن و اینجا گفتمان شد. اما پشت این رخداد، یعنی پشت این گفتمان که نیتمند و آگاهانه شکل میگیره، بیوسفرهایی وجود دارن یا زیست سفرهایی وجود دارن که بدون اینکه خودشون رو نشون بدن، به طور مخفی یا به طور پنهان گفتمانهای ما رو همواره یا تحت تاثیر قرار میدن یا به نوعی در اونها سرایت میکنن. این بیوسفرها در واقع در درون سازمان گفتمانی نفوذ میکنن. گاهی این نفوذ بسیار روشن و واضح است و گاهی هم این نفوذ بدون اینکه روشن و واضح باشه کار خودش رو انجام میده. سه فرایند رو من برای شکل گرفتن سبک زندگی، سه فرایند رو در نظر گرفتم و قائل هستم. در مرحله اول بحث جامعه و حضور اجتماعی، که منظورم از جامعه و حضور اجتماعی نظام‌های ارزش‌ساز یا نظام‌های ارزشی هستند، که این نظام‌های ارزشی کارشون مشروعیت سازی هست در راستای راستی آزمایی یا در راستای در واقع شکل دادن به اون که بعداً سبک زندگی می‌نامیم. اینها این شیوه‌های حضور اجتماعی رو من نهادهایی مانند جامعه، سیاست، مذهب، فناوری، توریست، بهداشت، اقتصاد، قوای نظامی، نیروهای انتظامی و سازمان‌ها و نهادهایی می‌دونم که همونجور که گفتم اینها پشت گفتمان‌ها قرار دارن و بدون اینکه خودشون بخوان گفتمان تولید کنن، به شکلی نشانه‌ها تولید می‌کنن، به درون گفتمان‌ها سرایت می‌کنن یا نشر می‌کنن. سوال این است که چه چیزی باعث می‌شود تا این حضور، یعنی حضور این نهادها یا این شیوه حضور در واقع بر حضور دیگری ترجیح داده میشه، یا چه چیزی باعث میشود که بین دو یا چند شیوه حضور چالشی رخ میده و بنابراین یک شیوه حضور بر شیوه حضور دیگر تسلط پیدا میکنه. این همین نکته است که ما رو به سمت مشروعیت سازی یا بحث متقاعد سازی یا بحث مجاب نمودن یا بحث جریان مجابی گفتمان سوق میده. بنابراین چالش بین انواع حضور، حضور نهادها در جامعه در راستای نوعی مشروعیت سازی یا مشروعیت بخشی به چی؟ به نظام‌های ارزشی شکل می‌گیره. پس شیوه‌های حضور اجتماعی که من تحت عنوان نهادهای اجتماعی از اون صحبت کردم به مثابه نظام‌هایی عمل می‌کنند که به دنبال این هستند تا در جوامع نوعی باور و سپس به دنبال باور نوعی انواعی از ارزش‌ها رو سرایت و در نتیجه اونها رو از اونها دفاع کنن و اونها رو بهشون مشروعیت بدن. مرحله دوم بعد از حضور اجتماعی یا حضور نهادها یا شیوه حضور اجتماعی، مرحله دوم رو قبل از سبک زندگی شکل زندگی می نامم. شکل زندگی چیست؟ شکل زندگی با خودشون با امور نهادی مرتبط نیستن، خودشون ویژگی نهادی ندارند. اشکال زندگی یا شکل‌های زندگی شکل‌هایی هستند که در چالش با شکل‌های دیگه قرار می‌گیرند. یعنی چی؟ شکل‌های زندگی به دو گونه عمل می‌کنند. یعنی بعد از حضور اجتماعی یا نهادهای اجتماعی شکل‌های زندگی به دو گونه عمل می‌کنند. اول بر اساس روابط جانشینی عمل می‌کنند و سپس بر اساس روابط همنشینی. بر اساس روابط همنشینی شکل‌های زندگی همانند زنجیره‌ای که دارای استمرار هست و بر اثر تکرار می‌تواند به طور همنشین عمل کند و جلو برود و بنابراین یک شکلی را به تثبیت شکل منجر سازد عمل می‌کند و به شکل جانشینی به دلیل همجواری اشکال در کنار همدیگه و بحث تشابه آنها گاهی یک شکل به شکل دیگر ترجیح داده می‌شود. پس حالا این شکل‌های زندگی باید یک نقطه اتکا داشته باشند. شکل‌های زندگی نقطه اتکاشون در کجاست؟ شکل‌های زندگی نقطه اتکاشون در همون جایی است که بیوسفرهای اجتماعی یا زیست محیط‌های اجتماعی نامیدیم در ابتدا و اسمش رو گذاشتیم حضور نهادها یا حضور اجتماعی. تکیگاه این اشکال رو باید پس بنابراین در شیوه حضور اجتماعی یا و اگر اینجوری بتونم ساده کنم میتونم بگم که اون چی که حضور اجتماعی یا نهادهای اجتماعی نابیدن میتونیم تحت عنوان لانگ سسوری ازش صحبت کنیم، یعنی نوعی توانش جمعی یا نوعی توانش اجتماعی است، نوعی توانش عمومی است که شکل زندگی برآمده از آن یا برگرفته از آن را میتوانیم همان تحقق پارول یا تحقق زبانی یا تحقق گفتار بدانیم. این جهت ساده شدن بحثه. به عنوان مثال اگر زبان ملی یک کشور را شیوه حضور اجتماعی یا همان نهادهای اجتماعی در نظر بگیریم، گویش‌های متنوع جاری در درون آن زبان ملی را می‌توان شکل زندگی نامید. یا اگر یک دین را، مسیحی یا اسلام را، مثلا دین اسلام را برای ایرانیان دین ملی بدانیم، شیوه‌های متنوع انجام پراتیک‌ها یا فرایض دینی را می‌توانیم اشکال متنوع یا اشکال زندگی بدانیم. این مثال جهت روشن کردن رابطه اون چی که بیوسفرهای اجتماعی نامیدن با اون چی که شکل زندگی می نامیدن. پس اشکال زندگی توانایی تحقق گفتمانی دارن و این گفتمان ها به دنبال مشروعیت سازی نیستن، چون کار مشروعیت سازی را نهادهای اجتماعی در مرحله اول انجام می دن. شکل های زندگی دارای سازه های از جنس سپرهای نشانهی هستن که با پیش سازه های اجتماعی، نهادهای اجتماعی و طبقات یا دسته های اجتماعی فرهنگی برخورد می کنند. این برخورد بسیار اهمیت دارد، چون نشان می دهد که مفهوم سپرهای نشانی با مفهوم حضور اجتماعی دقیقا یکی نیست. شکل های زندگی سپرهای نشانی را تشکیل می دهند. در واقع این اشکال آخرین سطوح شمول نشانهی برای متنها، برای پراتیک ها، برای نشان اوبژه ها و برای راهبردها هستند. شکل های زندگی به واسطه رفتار، عادت، تجلی نشانهی نمایان می شود. اما این اشکال زندگی انتخاب اجتماعی ما را، حساسیت های ما را، رابطه ما را با ارزش های اجتماعی تحت تاثیر قرار می دهند. حالا باید دید چگونه محصولات نشانه‌ای به در کجا لنگراندازی می کنند. بیشک این لنگراندازی در درون فرهنگ است و این محصولات نشانه‌ای از نسلی به نسل دیگر انتقال می آمد. اینک رابطه شکل زندگی با سبک زندگی. شکل‌های زندگی، اونچه که شکل زندگی نامیدم و تحت عنوان عادات و رفتارهای تثبیت شده نشأت گرفته از بیوسفرهای اجتماعی معنی کردم، در درون جامعه جاری هستند. این اشکال به واسطه رفتارهای اجتماعی و جمعی تثبیت می شود و هویت نشانه کنشگران را شکل می دهند. این اشکال، این نکته مهم است، اشکال یا شکل‌های زندگی متعلق به هیچ فرد خاصی نیستند یا در انحصار فرد خاصی قرار ندارند. به همین دلیل لازم شد برای این اشکال یک اصطلاح تکمیلی یافت شود که بتواند آنها را در وضعیت کاربرد خاص یا ویژه و منحصر به فرد هم نشان دهد و همین ما را به سمت سبک زندگی سوق می‌دهد. پس اشکال برای همگانی هستند، جمعی هستند و به تثبیت عادت رسیدند، اما سبها رفتارهای خاص‌تر یا ویژه‌ای هستند که از خود اشکال نشأت می‌گیرند. اریک لاندوفسکی واژه سیاه، منش یا سبک را برای تکمیل پرونده شکل زندگی پیشنهاد می‌کند. حالا شکل‌های زندگی اگر مانند زبان باشند، همه افراد جامعه می‌توانند از آن استفاده کنند. اما سبک زندگی مربوط به گفتمان‌های خاص و تولیدات خاص گفتمانی می گردن. اما همین سبک ها باعث می شوند تا اشکال زندگی موجه جلوه کنند. هویت های فردی و جمعی هم بر همین اساس شکل می گیرن. حالا انتخاب یک شکل، برمی گردم به شکل، انتخاب یک شکل زندگی و ترجیح آن به شکلی دیگر از آن رفتار یا هویت نفس می ساختن و آن را در روند گفتمانی قرار دادن و سپس آن را موجه نمودن تولید سبک زندگی می کنند. پس اشکال منجر به تولید شکل‌های زندگی، منجر به تولید سبک زندگی می گردن. نهادهای اجتماعی، بیوسفرهای اجتماعی یا شیوه‌های حضور اجتماعی می توانند اشکال را، یعنی این توانایی را دارند که شکلها را گرد هم جمع کنند و از آنها یک خانواده درست کنند و این خانواده شکل زندگی است. پس شکل زندگی اگر توسط فرد به کار گرفته شود تبدیل به سبک زندگی می گردد. اما سبک زندگی به نوعی تمرینی است در جهت خروج از این اشتراک، چرا که اشکال زندگی به اشتراک گذاشته می شوند به دلیل اینکه مورد استفاده همگان قرار می گیرند و به تثبیت رسیدند. پس بنابراین اشکال به اشتراک گذاشته می شوند. اما سبک زندگی تمرینی است جهت خروج از این اشتراک و به چالش بگاهی هم به چالش کشیدن آن. نمونه برای تفهیم موضوع، پس من سه مرحله رو بستم، سه مرحله رو تبیین کردم، حالا برای تبیینش مثال بزنم. پس بیوسفرهای اجتماعی به عنوان پیش‌سازه های سبک، اشکال زندگی به عنوان رفتارها عادتهای تثبیت شده برگرفته از بیوسفرهای اجتماعی، سبک زندگی به عنوان گفتمانهای خاص یا رفتارهای ویژه و خاص به منحصر به فرد برگرفته از شکل زندگی. مثال آلودگی هوا در کلان شهرها و در شهری مانند شهر تهران رو در نظر بگیرید. وضعیت آلودگی هوا وضعیت خطر یا وضعیت بیوسفر اجتماعی است، وضعیت بیوسفر محیطی است یا زیست محیطی است. همه از این آلودگی آسیب می‌بینند، یعنی دچار تهدید می‌شوند. آلودگی اجتماعی پس امری زیست اجتماعی است، همونجا که برگشتم، و به نهادهای اجتماعی مربوط می‌شوند. حالا می‌خوام وارد این برسم که چرا سبک در چالش است با شکل. اما شکل زندگی ما چگونه است؟ شکل زندگی ایرانی یا تهرانی به گونه ای است که باید یا لازم می‌داند از اتومبیل فردی و تک‌سرنشین برای حضور در شهر استفاده کند. این استفاده از اتومبیل شخصی با شیوه با بحث آلودگی هوا در تعارض است. یعنی شکل زندگی تهرانی استفاده از اتومبیل فردی است، آلودگی هوا به عنوان بیوسفر محیطی تهدید کننده سلامتی است. حالا چه اتفاقی میفته؟ اتفاق این است که در اون چی که توصیه میشود این است که آیا امکانی وجود دارد که تهرانی یا ایرانی اتومبیل فردی رو کنار بگذارد و از وسایل جمعی استفاده کند، یا به شرایطی تن در دهد که اون شرایط شاید دوچرخه، شاید وسایل دیگه، شاید پیاده روی و شاید غیره هستند. چالش در کجا شکل میگیرد؟ چالش در اینجا شکل میگیرد که اگر پدیده آلودگی هوا یک پدیده زیست محیطی است و اگر شکل زندگی ما استفاده از اتومبیل شخصی است، این شکل زندگی از آنجایی که تهدید کننده سلامتی همه شهروندان است، بنابراین نیاز به این دارد که تبدیل به یک سبکی شود که این سبک اگرچه ریشه در وضعیت خطر و تهدید دارد، اما باید شکل را نقص کند. یعنی سبک باید عدم استفاده از اتومبیل فردی و پیوستن به جمعیت یا کسانی باشد که وسایل جمعی یا وسایل نقلیه عمومی را ترجیح می‌دهند. اینجاست که سبک در چالش با شکل قرار می‌گیرد، اما برگرفته از شکل است، برای اینکه شکل در واقع هیچ تناقضی و هیچ تقابلی بدون نقطه اشتراک با آنچه که در آن در تقابل قرار می‌گیرد نیست. بنابراین سبک در چالش قرار می‌گیرد با این تغییر وابسته به شرایط حضور اجتماعی است. یعنی اگر نهادها هم کاری نکنند، اگر نهادهای اجتماعی توانایی کافی در ایجاد باور و ارزشی تحت عنوان سلامتی برای سلامتی جهت انسانهای جامعه یا ایرانی ها نداشته باشند، سبک بعد از مدتی به نتیجه نمیرسد. و یعنی اگر نهادهای اجتماعی در این راستا هم کاری نکنند، سبک نمیتواند به تنهایی کار خودش رو به جلو ببرد و به نتیجه برسد. خب پس در درون شکل زندگی تهرانی که واسه اتومبیل فردی است، بر اساس فرآیند چالشی میتواند سبکی شکل بگیرد که شکل زندگی قبلی که استفاده از اتومبیل فردی است را نقد کند و ورود به هویتی جدید باشد. و در اینجا وضعیت رقابتی میشود، یعنی شکل زندگی در مقابل سبک زندگی مقاومت میکند، تا جایی که اگر امکان شکستن آستانه مقاومت باشد، سبک رفته رفته میتواند به شکل تبدیل شود. ولی اگر سبک در برابر مقاومت شکل توانایی برهم ریختن سازمان شکل را نداشته باشد، سبک هم بنابراین نمیتواند مقاومت کند و رفته رفته از بین میرود. این چالش بین سبک و شکل باعث می شود که رفته رفته سبک به یک شکل جدید تبدیل شود، تا آن هم می شود شکل تثبیت شده و شکل همگانی. یک مثال دیگه در مورد خوراکی ها وضعیت رو متفاوت می کنه. در وضعیت ترافیک مقاومت شکل در برابر سبک وجود داره و سبک هنوز در ایران سبک هنوز توانایی شکستن مقاومت شکل را ندارد تا سبک خودش را به شکل جدید یعنی عدم استفاده از اتومبیل فردی تبدیل کند. اما در مورد خوراکی ها و غذاهای ارگانیک و فست‌فودی اینجا هم بحث مربوط به سلامتی می شود و نهادهای اجتماعی تبلیغات به سمت سوی می روند که در واقع غذاهای ارگانیک رو به عنوان که غذاهای در واقع شکل زندگی استفاده از صنعت ماشینی و غذاهای ماشینی است و خوراکی‌های ماشینی است. اما امروز سبک جدیدی در راه است که این سبک جدید در جهت تناقض و در جهت نفی اون شکل حرکت می‌کند که استفاده از خوراکی ارگانیک و غذای ارگانیک است. اما زیرساخت‌های اجتماعی تا چه اندازه می‌توانند پشتیبان سبک باشند؟ اگر زیرساخت‌های اجتماعی یا نهادهای اجتماعی یا بیوسفرهای اجتماعی نتوانند سبک را یاری کنند، ارزش‌های جدید قدرت مقاومت در برابر شکل قبلی را ندارند و بنابراین زمینه برای ایجاد سبک و زمینه برای ایجاد سبک فراهم نمی‌شود و سبک نمی‌تواند به شکل تبدیل شود. در نتیجه
سوال تو در نتیجه سبک زمانی سخن را یاد نکنی شکل همایش میده که مشکل است.
بله شما تا اجازه ندید که من نتیجه رو من اعلام کردم که نتیجه است. بله البته من فکر نمی کنم 20 دقیقه شد. شما 5 دقیقه فکر کنم بله شد اگه شد چش نه به نتیجه است. بله نه نه تمام شد نتیجه است. در نتیجه اعتقاد من به طور کلی این است که نهادهای اجتماعی پیش زمینه های اشکال هستند، شکل های زندگی هستند. نهادهای اجتماعی باعث می شوند که تا دو قلم روی نشانه شکل بگیرند. قلم روی نشانه اول قلم روی است که شکل زندگی نامیده می شوند. شکل زندگی عمومی و رفتارهای تثبیت شده و عادتهای اجتماعی را به رخ می کشد. قلمرو دوم که در چالش با قلمرو اول قرار می گیرد تا مقاومت قلمرو اول را بشکند و خود تبدیل به شکل بشود و به جای آن بنشیند سبک زندگی است. سبک زندگی اگرچه برگرفته از همان نهادهای اجتماعی و همان اشکال اجتماعی است، اما به مقابله با آن برمیخیزد، آن را به چالش می کشد تا بتواند سلطه خود را بر آن تحمیل کند و رفته رفته در طول زمان شکل جدیدی را به جای شکل قبلی بنشاند. پس مقاومت فرایند من به این شکل می شود. سه مرحله. مرحله اول بیوسفرهای محیطی یا زیست محیطی، مرحله دوم شکل زندگی به عنوان عادت تصفیه شده، مرحله سوم سبک زندگی در چالش با شکل زندگی و شکستن مقاومت. بسیار ممنون.